سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها می شنوید که رئیس جمهور افغانستان می گوید در برابر گروه های مخالف مسلح خواهان صلح نیستند باید اقدامات جدی شود. همچنان گزارشی داریم در مورد این که وزارت خارجه آمریکا در مورد گزارش های ابراز نگرانی کرده است که در آن گفته می شود نیروهای سوریایی از گاز کلورین به حیث اسلحه استفاده کردند. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. افغانستان هنوز هم امیدوار است که پاکستان بر اساس شواهد ارائه شده در برابر تروریستان مستقر در آن کشور اقدام کند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند عملیات را بر ضد گروه‌های جنایتکار به مناطق نزدیک خط دیورند گسترش دادند. انتظار می‌رود رئیس جمهور روسیه امروز در مراسم 75 سالگرد خونین‌ترین نبرد جنگ دوم جهانی در شهر ولگاگراد اشتراک کند. حکومت افغانستان هنوز هم امیدوار است که پاکستان بر اساس شواهد ارائه شده از سوی کابل در برابر تروریستان و شورشیان مسلح مستقر در پاکستان اقدام کند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان اسناد در مورد حملات اخیر در افغانستان را با مقامات پاکستان شریک ساختند و مقامات پاکستان در صحبت‌هایشان به هیئت افغان اطمینان دادند که آن را پیگیری می‌کنند و این تعهد آنها را در این مسئله نشان می‌دهد.
این در حال است که سفارت پاکستان در کابل روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت پاکستان در پاسخ به اطلاعاتی که از سوی مقامات امنیتی افغان دریافت کرده کدام تعهد نسپرده است. وایس احمد برمک وزیر داخله و محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان اخیراً به پاکستان سفر کرده اسناد و شواهد را در مورد عاملان حملات اخیر در افغانستان به مقامات پاکستان سپردند. مقامات امنیتی ولایت خوست میگویند عملیات نظامی را بر ضد گروه‌های جنایتکار به مناطق نزدیک خط دیورند گسترش دادند. جنرال داوود امین، قمندان امنیتی خوست، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت:
این دستاورد پلیس قهرمان ماست که در ولسوالی‌ها وظیفه دارند. آنها به قریه‌های می‌روند که تقریباً در فاصله 1 کیلومتری سرحد با پاکستان موقعیت دارند و در آنجا عملیات می‌کنند.
قمندان امنیتی خوست همچنان گفته است در جریان این عملیات یک موتر که چوب جنگلات را انتقال می‌داد نیز متوقف و از انتقال آن جلوگیری شده است. مقامات اردوی ملی افغانستان می‌گویند به تازگی در جریان عملیات نظامی در ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب حدود 30 طالب کشته و زخمی شدند. نصرت الله جمشیدی، معاون سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، دیشب به رادیو آزادی گفت:
عملیات مرحله دومش آغاز کرده. اصلاحات قرشیخی را فعلا پرسنل ما به صورت کامل ساحه را پاکسازی کرده و در حال تصفیه و تلاشی و اصلاحات دیگر از این که در ولسوالی خواجه سبزپوش است فعلا در حال پیشروی هستند.
به گفته مسئولان قول اردوی 209 شاهین هدف اساسی این عملیات تامین امنیت شاهرای جوزجان فاریاب است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس ایران 29 زن را در اعتراض به پوشیدن حجاب اجباری دستگیر کرد. آژانس خبری تسنیم روز پنجشنبه گزارش داد پلیس ادعا کرده است که این زنان توسط کمپانی که توسط ایرانی هایی که در خارج از این کشور زندگی می کنند راه اندازی شده است فریب داده شدند و چادرهایشان را از سر دور کرده بودند. تا هنوز معلوم نیست که آیا این زنان در شهر تهران دستگیر شدند یا خیر. بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی مردم ایران به شدت توسط حکومت نظارت می شوند و پیروی از حجاب اجباری شده است. از دستگیری 29 زن به روز پنجشنبه به خاطر عدم پیروی از حجاب اجباری در حال گزارش داده می شود که در هفته جاری حداقل 6 زن در یک اعتراض مشابه در شهر تهران دستگیر شدند. انتظار می رود امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مراسم 75 سالگرد خونین ترین نبرد جنگ دوم جهانی در شهر ولگاگراد اشتراک کند، شهری که قبلا به نام استالینگراد شناخته می شد. حدود 1500 نظامی و 50 طیاره در مراسم اشتراک خواهند کرد که در مرکز این شهر دایر می شود. جنگ 5 ماهه در استالینگراد در سالهای 1942 و 1943 میدادی و سمبول مقاومت اتحاد شوروی سابق در برابر تهاجم نازی ها و نقطه عطف در جنگ دوم جهانی تبدیل شد. باور بر این است که حدود 1 میلیون تن در جنگ استالینگراد کشته شدند. نیروهای اتحاد شوروی مقاومت کرده مسیر جنگ را به یورش بر نیروهای نازی تغییر دادند. این شهر که در کرانه دریای ولگا موقعیت دارد، در جریان تغییرات سیاسی بعد از مرگ استالین در سالهای 1960 میلادی به ولگاگراد نامگذاری شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پسر بزرگ فیدل کاسترو رهبر سابق کیوبا خودکشی کرد. گرانما روزنامه دولتی کیوبا دیروز گزارش داد که دیاز بالارد، پسر بزرگ فیدل کاسترو رهبر سابق این کشور که از مدت چند ماه به این سو به خاطر بیماری افسردگی عمیق تحت تداوی قرار داشت، صبح روز پنجشنبه خودکشی کرد. دیاز بالارد 68 سال داشت، در بین 11 فرزند فیدل کاسترو بزرگترین آنها بود و نسبت شباهت زیاد به پدرش به فیدلیتو شهرت داشت. دیاز بالارد به حیث مشاور امور ساینس شورای دولتی کیوبا و معاون اکادمی ساینس این کشور ایفای وظیفه میکرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در دیدار با سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف مقیم کابل در ارگ ریاست جمهوری این کشور گفت در برابر گروه‌های مخالف مسلح که خواهان صلح نیستند باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. در این نشست روی برگزاری کنفرانس دوم پروسه کابل نیز بحث شده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که کابل تا کمتر از 1 ماه میزبان یک نشست در مورد روند صلح افغانستان خواهد بود، رئیس جمهور اشرف غنی گفته است علیه گروه‌هایی که به صلح تمایل ندارند باید اقدامات جدی روی دست گرفته شوند. انتظار می‌رود دور دوم پروسه کابل جهت بحث روی روند صلح افغانستان در 28 ماه فوریه برگزار شود. نشست اول پروسه کابل در ماه جون پارسال برگزار شده بود. رئیس جمهور افغانستان شام دیروز با سفیران و نماینده های کشورهای مختلف مقیم کابل در رابطه با برگزاری نشست دوم پروسه کابل و اتخاذ اقدامات جدی علیه گروه هایی که از جنگ و خشونت دست بردار نیستند صحبت کرده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
رئیس جمهور تأکید کرد که زمان آن رسید تا ما برایی که به پروسه صلح نمی‌پیوندند و جنایت ها را محکوم نمی‌کنند بر علیه اونها باید اقدام شود و ضرورت به اجماع ملی منطقه و بین الملل و کشورهای سفرهای کشورها هم در دیدار پروسه صلح به رهبری افغان ها حمایت کردند و بر اقدامات همه جانبه علیه گروه هایی که به پروسه صلح نمی‌پیوندند تأکید کردند.
رئیس جمهور افغانستان پس از آن تاکید میکند که در برابر آنعیده از گروه های مخالف مسلح که خواهان صلح نیستند اقدامات جدی اتخاذ شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت ایالات متحده نمیخواهد با طالبان وارد مذاکره شود. آقای ترامپ این سخن را پس از آن گفت که کابل شاهد حمله های خونبار بود. روز شنبه گذشته در یک بمبگذاری انتحاری در نزدیک شفاخانه جمهوریت کابل بیش از 100 تن کشته شدند و اضافه از 230 تن دیگر زخم برداشتند. سپس در حمله گروهی بر یک کندک فرقه 111 اردوی ملی روز دوشنبه در منطقه قرغه 11 سرباز اردوی ملی کشته شدند و یک تعداد دیگر آنها زخمی شدند. حدود 2 هفته پیش در حمله شماری از مهاجمین بر هتل انترکانتیننتال کابل بیش از 20 تن به شمول حداقل 13 شهروند خارجی کشته شدند. مسئولیت حمله بر کندک فرقه 111 اردوی ملی را داعش و مسئولیت 2 حمله دیگر را طالبان به دوش گرفتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ولایت فراه در این اواخر شاهد ناامنی‌های گسترده بوده است و بعد از اینکه چند روز قبل والی این ولایت بنابر اعتراضات گسترده مردم استعفا کرد، روز پنجشنبه بسیر سالنگی به حیث والی جدید این ولایت به کار آغاز کرد. وی وعده کرده است که در زمینه تأمین امنیت در این ولایت توجهی جدی خواهد کرد. جزئیات بیشتر را عبدالقدیر غفوری از ولایت فراه گزارش می‌دهد.
حضرت بسیر سالنگی که وایسی والی فراه تعیین شده است، مراسم ویژه‌ای که در سن مقام ولایت فراه برگزار کرده بود از سوی مسئولان اداره مستقل ارگان‌های محلی معرفی گردید. حضرت بسیر سالنگی والی جدید فراه گفت که تامین امنیت، مبارزه با فساد اداری و سپردن کار به اهل کار از اهداف اصلی است که دنبال خواهد کرد. سالنگی افزود که بین ولایت آمده است تا به مردم خود خدمت نماید. به گفته او نیاز است تا در بخش تامین امنیت در ولایت فراه کارهای بیشتری صورت بگیرد و برای این کار خودش به صحنه جنگ خواهد رفت.
اول جبه کار میکنیم، کارهای روتین و کارهای روزمرزه را همیشه ماهان ساید ولایت پیش برم. ما دریشوی اسکری هم جور کردیم، در بازی زیاد، در پهلوی زیاد، در خط جبهه میرم مجا.
در همین حال قماندان امنیه فرا که اونیز به تازگی به این ولایت آمده است گفت که یک جا با والی فرا برای تامین امنیت این ولایت تلاش خواهد کرد. پس احمد شیرزاد قماندان امنیه فرا گفت که مبارزه با فساد اداری و تامین امنیت این ولایت از اهداف اساسی است که مقامات محلی این ولایت دنبال خواهد کرد.
امنیت فضا و فراخ کو د فساد پرزت بجید.
ما فضای امنیت را گسترش خواهیم داد و با فساد طوری که اراده داریم به جدیت مبارزه میکنیم و ما اینجا آمدیم تا فرا را دوباره به یک مکان امن تبدیل نماییم. باید گفت که عبدالبصیر سالنگی قبل از این در بستهای نظامی ملکی کار نموده است. او به حیث قماندان امنیه کابل، میدان وردک و ننگرهار نیز اجرای وظیفه نموده و 5 سال ولایت پروان نیز والی بوده است. قبل از این محمد عارف شاهجهان به مدت 10 ماه والی فرا بود، اما بعد از اعتراضات اخیر ولایت فرا استعفا نمود. دیده خواهد شد که والی جدید فرا عبدالبصیر سالنگی چقدر میتواند رضایت مردم فرا را به خود جلب نماید.
احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت فراه گزارش می‌داد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
وزارت خارجه امریکا میگوید ایالات متحده در مورد گزارش‌های خیلی نگران است که در آنها گفته می‌شود نیروهای سوریایی اخیراً از گاز کلورین به حیث اسلحه استفاده کردند. رژیم سوریه اتهامات در مورد استفاده از اسلحه کیمیایی را رد کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
هیدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت ایالات متحده در مورد این گزارش‌ها خیلی نگران است که گفته می‌شود نیروهای سوریه در این اواخر از گاز کلورین به عنوان اسلحه در حملات در قوطه شرقی استفاده کردند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رژیم سوریه به رهبری رئیس جمهور بشار اسد را دیروز به تولید و استفاده از سلاح‌های جدید کیمیایی متهم کرد. به گفته اداره ترامپ، حکومت سوریه در حال دست به این کار می‌زند که در سال 2013 میلادی تعهد کرده بود که برنامه اسلحه کیمیاویش را توقف می‌دهد. شماری از مقام‌های ارشد آمریکایی گفتند اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده است که در صورت نیاز یک بار دیگر در برابر قوای حکومت سوریه دست به اقدام نظامی زند تا آنها را از استفاده سلاح‌های کیمیایی باز دارد. این مقام‌ها به شرط فاش نشدن نام‌هایشان گفتند که ایالات متحده تشویش دارد که رژیم سوریه روش‌های تازه را برای ساختن اسلحه کیمیایی شاید انکشاف می‌دهد. این مقام‌ها به خبرنگاران گفتند از حمله مرگبار ماه اپریل گذشته به این سو قوای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه گاهگاهی از اسلحه کیمیایی به مقدار اندک استفاده کردند. آمریکا در پی حمله مرگبار ماه اپریل پارسال یک پایگاه هوایی سوریه را هدف حمله راکتی قرار داد. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، این مقام‌های آمریکایی گفتند خیلی محتمل به نظر می‌رسد که رژیم بشار اسد پس از سال 2013 میلادی یک انبار پنهان شده سلاح کیمیایی را حفظ کرده باشد. حکومت سوریه اتهام‌ها مبنی بر استفاده از سلاح‌های کیمیایی را رد کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلامی با خلوص نیت به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش باز هم با شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت هستم و اگر با حوصله مندی تا آخر برنامه با من باشید این مطالب را می شنوید. سخن هفته در مورد ناامنی های اخیر با تحلیل یک ضرب المثل. داستانی با عنوان رعنا، تصویری از مهاجرت افغانها در غرب، رونمایی یک فرهنگ تازه ازبکی بدری در هفته قبل، گزارش فرهنگی از هرات در مورد نمایشگاه عکاسی، 10 سال از در گذشت شاعر نامدار احمد ضیاء قاری‌زاده گذشت، یادواره‌ای از این بزرگ مرد و آهنگی از ایشان. اما پیش از همه توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از همکارم مهریه انوری.
استاد عبدالرشید ماشینه، کارمند پیشین آمریت تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی، دیروز به عمر 80 سالگی در کابل وفات کرد. استاد عبدالرشید ماشینه، فرزند استاد دوره لوگری، 80 سال قبل در قریه دینو ولسوالی محمد آقی ولایت لوگر به دنیا آمده و نخستین آموزش های نوازندگی را نزد پدرش آموخته است. مرحوم استاد ماشینه از جمله سرنده نوازان خوب کشور بود که اضافه از 50 سال از طریق هنر نوازندگی به جامعه هنر موسیقی کشور خدمت کرد. و در یک خبر دیگر، تاج محمد سرپولی، آوازخوان مشهور صفاحات شمال، سه‌شنبه گذشته در اثر تکلیف قلبی به عمر 72 سالگی دنیا را ودا گفت. عظیم الله رحمانیار، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان، به رادیو آزادی گفت تاج محمد سرپولی، خواننده محبوب مردم، حدود 50 سال با سرودن آهنگ‌ها و ترانه‌های میهنی در دل هنردوستان جای یافته و امروزه از تاج محمد سرپولی ده‌ها آهنگ در آرشیف رادیو تلویزیون ملی موجود است. از این پس عواید آبدات تاریخی هرات دوباره مصرف خود این آبده‌ها خواهد شد. آریا رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، میگوید که به اساس حکم مقام ریاست جمهوری کشور، بعد از این تمامی عواید جمع‌آوری شده از آبدات تاریخی این ولایت دوباره مصرف خود این آبده‌ها خواهد گردید. با گفته رؤوفیان، رئیس اطلاعات و فرهنگ، این حکم را برای آبدات تاریخی هرات با ارزش خواند و افزود مردم هرات نیز انتظار این را داشتند که عواید آبدات تاریخی هرات مصرف خود این آبده‌ها گردد. یک شنبه گذشته سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن ملاقات با والی و جمعی از فرهنگیان ولایت دایکندی تأکید بر توجه بیشتر از فرهنگیان و آبدات تاریخی در آن ولایت نمود. با گزارش آژانس باختر، پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، با محمود بلیغ، والی دایکندی و جمعی از فرهنگیان آن ولایت دیدار کرد. در این ملاقات والی دایکندی روی کارهای فرهنگی و نشراتی در ولایت دایکندی و تثبیت 42 آبده تاریخی در آن ولایت معلومات داد. پوهان باوری یادآور شد که به زودی یک هیئت به دایکندی فرستاده می شود تا آبدات ثبت شده در آن ولایت را بررسی کند. همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ برای رشد فعالیت‌های فرهنگی و حمایت از فرهنگیان دایکندی در نظر دارد تا در ماه‌های جوزا و یا سرطان هفته فرهنگی را در دایکندی برگزار نماید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
اگر دقت کرده باشید در بین مردم یک ضرب الامثالی دهن به دهن می گردد، وان این که در هر کار لاینحل مواجه شوند و عامل آن را در نیابند می گویند این سنگریزه در آش است یا در ماش، و برحقند براستی این گونه ناآگاهی که علت اصلی آن را ندانی نوعی آزار دهنده هم هست. و گونه مثال ما مردم بلاکشیده در کشوری ناامن و بی‌ثبات میزیم که هر روز و هر آن شاهد یک حادثه‌ای با پیامد خونین و پس منظر ماتم و عزا هست. زمانی که از طریق سهل‌ترین رسانه ها چون فیسبوک و سایرین که هر آن از بیکاری در بندان هستیم و میبینیم و میشنویم که باز در فلان جای انتحاری شده، در فلان موتر بمب چسبکی انفجار نموده و یا در فلان اداره حملات مسلحانه صورت گرفته و انواع دیگر، بسا دیده شده که علی‌رغم تکرار این حوادث باز هم هنگ ونگ می شویم که در چنین جایی با این همه تدارکات نظامی و با استفاده از آخرین وسایل تکنولوژی چگونه چند تن محدود دست به این تخریب و کشتار می زنن و گاهی هم در جلوگیری از آن کمترین فعالیت صورت نمی گیرد. در گذشته ها در خانه و دفتر و یا جای دیگر در ساعات معین گوش به اخبار رادیو و تلویزیون می دادیم تا از انکشافات و کارهای دولت برای آبادانی چه اقداماتی شده و با اندک بودن وسایل رسانه‌ای روزی یک بار یا دو بار رادیو می شنیدیم. اما حالا هر ساعت و هر لحظه موبایل دستمان را گرم نگه می دارد تا سردی بیشتری را حس نکنیم و با این بهانه افزون بر اخبار از حال و احوال دیگران و از گزافه هایی که افراد بی مضمون می سراین نیز با خبر می شویم. گفتیم اخبار. اخبار در گذشته متنوع بود و اما حالا به گونه ای که تنها منتظر آنیم که باز در کجا دستگلی باب داده شده و قربانیان آن کیاهن و چنین هم هست که روز و شب ما خالی از یک یا چند واقعی دلخراش نیست. خب فقط سوال همه در اینجا هست که چرا عیناً ما، کشور ما و فضای ما هدف این گونه حوادث است و هیچ نمیدانیم که عامل اساسی این بی‌ثباتی در کجاست، چرا این پایانی ندارد و هر روز نو به نو و تازه به تازه آن برای ما طرح می شود و جوابگر این همه استفهام چه کسی یا کسانی هن؟ آیا ما برای قربانی آفریده شده ایم؟ در حالی که دولت داریم، حکومت داریم، مراجع قانونگذار داریم، هزاران هزار فرد برای تأمین امنیت در لباسهای رنگارنگ داریم، مگر باز هم مردم گناهکارند؟ و یا بیمسئولیتی و نبود پلان کاری مؤثر در ادارات بلند و پایین به اوج خود رسیده در حالی که همه از یک کاسه آب میخورند؟ یا به این گفته باورمند شویم زمانی که مقامات بالایی ما در معاصره باشند ما خوب طور قط در زیر ساطور آنهایی قرار داریم که مخالف دولتن؟ پس این ضرب المثل درست می نماید که مردم بگویند نمی دانیم که این سنگریزه در آش است یا در ماش که هر روز دندانهای ما را می ریزانن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
با توجه به این چند سطری که در بالا در سخن هفته گفتیم در این هفته داستانی داریم متأثر از چالش های مهاجرت، از مهاجرتی که ما افغان ها را در نظر سایرین تا حدودی بی مقدار گردانیده و گویا ما را چنان می انگارند که نه زادگاه من معلوم است و نه کشور مطبوع ما، اما اینان بی خبر از اینن که ما هم کشور داریم هم زادگاه مشخص و تنها نقص کار بی سوادی و عقبمانی ناشی از خودخواهی ها و زیاده طلبی و ناآگاهی از انسانیت شماری که ما را به این روز انداختند بوده است و این ماجرا ده ها سال است که ادامه دارد و اتباعی کشور ما چون دیوانه ها بدون هدف و گمراه باد تحمل خطرهای رنگارنگ آواره دیار غربت شده و اهانت‌ها و منتگذاری باشندگان کشورهای مختلف را پذیرفتند. و اما این به اصطلاح عوام باز هم خیریت است که به یک نقطه‌ای رسیدند، چون شماری دیگر تومه ننگهای دریایی و لاشخوران زمینی نشدند. روزها و شبها می گذرند اما حال باقیان و بیتالیانی که قرار را بر فرار ترجیح دادن یا نتوانستن این جرأت را بکنن چگونه است؟ از آن بهتر نیست و اینها آن فضای تا حدودی امنی را که مهاجران دارن ندارن و مثل زندانیان عمری هر روز و هر آن یکی پی دیگر از صفوفشان کم می شود و به نوحی از آنها بنا به آن مقال به غم بر سر غم عادت کردند که می داند که چه کرده این مردم برنا کرده هایشان فایق آمده و خداوند با این مصیبت های دوامدار این گروه را می آزماید. خیر، ناصر فرزان داستان پرداز معاصر داستانی دارد با عنوان رعنا و اما فرزان گلایه‌ای دارد که مردم علاقه کمتری به داستان دارند، در حالی که داستان‌های نویسندگان افغان روایت واقعی از حوادثی است که بیشترینه به واقعیت قرین بوده و آن صحنه‌های دلخراش را در تجسم می‌نشیند. قبل از نشر داستان بیایید درد دل نویسنده داستان ناصر فرزان را بشنویم.
خاطره بسیار بد از جنگ دارم. اماره جنگ بوده، اماره بدبختی بوده. من بهترین دوستانم از دست دادم، هم بازیام از دست دادم، اقوامم از دست دادم و برادرم هم از دست دادم. متاسفانه همه سوژه ها، همه آلام و بدبختی مردم ما یک رابطه مستقیمی با جنگ دارن. فعلا مخاطب داستانهای من یا داستانهای دیگه نویسندگان ما مردم هستن، مردمی که متاسفانه تاله زیاد ندارن، آشنایی با داستان نویسی ندارن و گفتگو یک عنصر کلیدی در داستان نویسی است. با گفتگو میشه بسیار به خوبی پرسونج داستان با خواننده، با مخاطب ارتباط برقرار کنه، مسائل از طریق گفتگو تصویر بده، خود منظور داستان در دیالوگ اعلام بشه، بخصوص برای مخاطب ما که متاسفانه با تصویردهی و با سیستم نو داستان نویسی کمتر آشناین و حتی رجوع نمی کنن، مطالعه نمی کنن، مگر اینکه گفتگو باشه و گفتگو باید دقیق انتخاب بشه، یعنی کار اساسی روی گفتگو بشه که گفتگو کلیشه نباشه، اصل مطالب بیان کنه و اسراری که در داستان هست به نوعی فاش کنه.
ناصر فرزان در داستان رعنا با تأثیر پذیری از این مهاجرت ها و درد و آلام وضع نابسامان یک جوان افغان در لاغر را به تصویر کشیده است که همکارم عفیف ساکبان را می خواند.
اینجا از هر نژادی هست، سیاه، سفید، زرد، دورگه، چندرگه، هیچ کدام زبان هم را نمی فهمیم. فقط با نگاه و اشاره است و به زور چند کلمه انگلیسی گفتن منظور خود را درست و نادرست به هم دیگر می قبولانیم. طی این چند هفته دلتنگی مثل کوه در من لانه کرده، روزها مرتب می پرسم از کجا آمدی؟ چرا آمدی؟ با کی آمدی؟ شب هم در داخل یک اتاق کوچک 7 نفر با 7 زبان با هفت اخلاق و رفتار همدیگر را به زور تحمل می کنیم. مرد هندی آوازهای غمگین می خواند. جوان روسی عاشق اوپراست و گاه سر و صدا راه می اندازد. مرد عرب همیشه وقتش را صرف ورق زدن مجله های سکسی می کند. جوان افریقایی هر چیزی که از آن صدا بیرون بیاورد بر می دارد و دال می زند و پایکوبی می کند. جوان چینی با در و دیوار کاراته بازی می کند. جوان کیوبایی همیشه یک سیگار برگ خاموش لای دندان دارد و چرت می زند. من هم که نه آواز بلدم و نه چیز دیگره، بانها می نگرم و روز را به شب و شب را به روز می رسانم. یادم می آید که وقت قاچاقی به این کشور آمدم، وارد دفتر پلیس می شوم. هر کس پشت میز می نشیند. مصاحبگر من یک زن اخمو و عینکی است که مترجم او یک دختر هموطن است. مترجم حرفهای زن را برایم ترجمه می کند. حرفها باز هم تکرار همان سوالات گذشتند. متوجه می شوم که احتمالاً قصد آنها از سوالات تکراری این باشد که آیا حرف من یکیست و یا چیزهایی را دروغ گفتم و حالا از یاد بردم. به دختر هموطن می گویم تا که از من می خواهند بپرسند. بالاخره کی سرنوشت من معلوم می شود. دختر می گوید باید صبر داشته باشید. شما که چند ماه شده است اینجا آمده اید. کسان هستند که 2 سال 30 سال است که آمدند ولی هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. باز شب است و در لاغر در اتاق خود جمع شده ایم. همه نامه می نویسند. مرد هندی وقت نوشتن گریه می کند. جوان روسی در حال نوشتن بلند بلند با خود حرف می زند. همه از چپ به راست می نویسند، فقط مرد عرب از راست به چپ می نویسد. هر وقت مرد عرب نامه می نویسد به من اشاره می کند که چرا برای کسان خود نامه نمی نویسی. شاید فکر می کند من بی سواد هستم، ولی نمی داند که در کشور من اداره پست و آدرس وجود ندارد. به علت جنگ و بربادی رابطه پستی با همه کشورها قطع شده است. برای این که زیادی زیر سوال نروم، من هم قلم و کاغذ را به دست می گیرم و شروع به نوشتن می کنم، بدون این که بدانم به کسی می رسد یا نه. احساس می کنم که دلم را بر روی صفحه باز و درونم را از بغض خالی می کنم. می نویسم: سلام مادر، من اینجا خیلی دلم گرفته است. یاد و دوری شما مرا دیوانه می کند. اینجا هیچ کس وقت ندارد نگاه مهرآمیز به دیگر بکند. اینجا همه چیز دکمه‌ای و کوکی است. اینجا من دوام نمی آورم.
شنونده های عزیز، هفته قبل در پنجشنبه 5 دلو سال روان کتاب فرهنگ ازبکی به فارسی تألیف نویسنده و منتقد ادبی استاد رحیم ابراهیم به چاپ رسید و رونمایی شد و این فرهنگ در شرایطی تألیف و چاپ شد که بنابر گفته استادان زبان، اگرچه در چند سال گذشته نیز فرهنگ های از این قبیل به چاپ رسیده و اما هر کدام جایگاه خود را دارند و اما این فرهنگ یک ضرورت و معمد درسی برای محصلین زبان در ادبیات نیز شده می تواند. قبل از پرداختن به معرفی نویسنده و نظر دیگران در مورد این فرهنگ، چند جمله پیرامون فرهنگ هایی که در سده های گذشته تألیف شده دید کوتاهی می اندازیم. در قرن 11 میلادی محمود کاشغری اولین فرهنگ ترکی عربی را به نام لغات ترک به الفبای عربی تألیف کرد که آغاز فرهنگ نویسی شمرده شده. بعد از قرن 15 هجری فرهنگ هایی چون فرهنگ سنگلاخ از میرزا مهدی خان استرابادی منشی دربار نادرافشار و بعد از آن فرهنگ های 2 زبانی و 3 زبانی به لهجه های گوناگون رایج شد که بیشترینه در قلمرو کورگانی های هند حدود 20 فرهنگ منظوم و منصور تألیف شد. و به همین ترتیب در حیطه امپراتوری عثمانی فرهنگ نویسی گسترده تر رایج شد و تا حدود 40 فرهنگ دو زبانی و سه زبانی در اختیار مردم قرار گرفت. و اما در سه دهه اخیر نیز فرهنگ نویسی در زبان ازبکی ادامه یافت و از جمله تألیف فرهنگ مشترک زوج فرهنگی حلیم یارقین و دکتر شفیق یارقین در بیرون از مرز از سوی انتشارات سخن در ایران به چاپ رسید. و دومی ازبک تلسوزلیگه تألیف استاد نورالله آلتای استاد پوهنتون جوزجان است و آخرین فرهنگ ازبکی به فارسی تألیف استاد رحیم ابراهیم و بحث کنونی ما در نگارش فرهنگ به زبان ازبکی است که روز پنجشنبه پنجم دلو هفته قبل رونمایی شد. در محفل روگشایی این فرهنگ افزون بر توصیف ها این فرهنگ تا حدودی نقد نیز شد. استاد اسدالله ولوالجی، دکتر عزیزالله آرال، آصفه شاداب و جمال ناصر فرهمن هر کدام پیرامون این فرهنگ ازبکی به فارسی تازه به نشر رسیده ابراز نظر کردند. از جمله از استاد ولوالجی می شنویم که در مورد نویسندگی کتاب این گفتنی ها را داشتند.
ما فکر میکنم استاد رحیم ابراهیم ترجمه و یا کتاب های نوشته از اینا از چلم زیاد باشد. اینا کتاب های ادبیات کودک از ترکی به دری ازبکی ترجمه کردن بزرگترین کاره جناب استاد رحیم ابراهیم کرده و واقعا ما باید مینه‌دار باشیم از اینا و همچنان از یارکین صاحب ها همچنان از نامقصه که واقعا کاری بزرگی را انجام دادن که هم از کارهای بزرگی را که استاد رحیم ابراهیم انجام دادن و باید قدر استاد همگی ما بدانیم.
ابراز امتنان از دعوت من نیز در این احتفال با استفاده از فرصت از نویسنده و ژورنالیست عالم کوهکن صحبت مختصری در مورد این فرهنگ و نویسنده آن چند پرسشی داشتم آن را میشنویم و بعد از خود نویسنده استاد رحیم ابراهیم نیز پرسش هایی داریم که با شما شریک میسازیم.
محمد عالم کوهکن نویسنده و شاعر، ما امروز شاهد برگزاری محفلی هستیم بنابر رونمایی کتاب استاد رحیم ابراهیم، کتاب فرهنگی که چاپ کردن فرهنگ ازبکی به فارسی. از نظر شما در شرایط فعلی فرهنگ نویسی چی جایگاهی را داره؟
خب فرهنگ نویسی یکی از نیازهای حیات فرهنگی زمان ما هست، بخصوص فرهنگ های دو زبانه، یعنی که شما از یک زبان به زبان دیگر فرهنگ نوشته میکنین، این یک جایگاه خاص خود داره مخصوصا در افغانستان داره، چون افغانستان کشور چندین قومی هست و چندین زبان در اینجا گوینده های خود داره و تکلم میشه. به این لحاظ یکی از ضروریت های خیلی جدی شمرده میشه و طبعا از سالها به این طرف ای سوال بود و همیشه میگفتن که نه تنها فارسی زبان ها بلکه برای خود ازبک ها هم از اهمیت خاص خودش داره کتاب فرهنگ و یکی از انگشت شمار فرهنگ های لغات ازبکی به دری یا به فارسی است که در افغانستان نشر میشه. از این لحاظ این کتاب به نظر ما در جامعه ما خیلی استقبال میشه و حال ما در سالهای اخیر شاهد هستیم، مخصوصا در بین جوانای فارسی زبان، جوانای پشتو زبان و دیگر جوانایی که علاقه مندی به آموزش زبان ازبکی خیلی زیاد هست و من چندین تا از این جوانا را میشناسم که همیشه سوال مطرح کردن که چنین یک فرهنگی باید وجود داشته باشه و تا حدی کسایی را میشناسم که اونا زبان ازبکی را یاد گرفتن. به هر حال به نظر من چاپ کتاب یکی از ضرورت ها بود که در وقت زمانش تألیف شد و چاپ شد. حال زبان ازبکی زبان های سیوم رسمی در قانون اساسی قید شده و در خیلی از پوهنتون ها، در دارالمعلمین ها، دپارتمنت های زبان ازبکی وجود داره و تعدادی از محصلینی که ازبک زبان نیستند و اینا در دپارتمنت ها شامل هستند درس میخوانند یعنی زبان ازبکی آموزش میبینند، به این لحاظ از لحاظ علمی اکادمیک هم نیاز هست به چنین یک کتاب.
در مورد خود رحیم ابراهیم که به این کتاب اقدام کرده و این کتاب چاپ کرده چه نظر داریم؟
استاد رحیم ابراهیم هم از 35 سال نهایت از 40 سال به طرف میشناسیم، با هم کار کردیم، یکی از استادان توانای کشور ما هست در عرصه ادبیات، در عرصه تحقیق. استاد خودش لیسانس ادبیات هستند و در این حال از زمانی که فراغت حاصل کردند از درس از تعلیم، سالهای سال مشغول تدریس در پوهنتون ها در دارالمعلمین ها بودند و بعد هم همیشه کتاب ها نوشتند در عرصه ادبیات، در عرصه زبانشناسی و یکی از استادهای بسیار سخت کوش هست که در بخش تحقیق و در بخش ادبیات همیشه کار کرده و هیچ وقت بیکار و آرام نبوده.
هدف اصلی من به کارهای بیرون مرزی استاد بود که شما هم شاهد از او بودین، در وقت مهاجرت هم کارهای سودمندی انجام دادن، در مورد از او اگر چیزی بگویید.
استاد حداقل 4 سال مهاجر بود در پشاور و در کل در پاکستان، ما اونجا با هم کارهای مشترک داشتیم. استاد در تحقیق بسیار وسیع در مورد خمسه امیرعلیشیر نوایی انجام دادند که او را من حیث یک کتاب بیرون کشیدند، مخصوصا نظریات دیدگاه های بشری علیشیر نوایی را در زمانش چاپ شد و بعدا هم تکرار چاپ شد و به همین ترتیب ما یک مجله علمی فرهنگی را در پشاور با هم کار میکردیم و چاپ میکردیم. استاد مدیریت مسئول اون مجله را داشتند به نام چاوش، چندین شماره در او عالم مهاجرت چاپ شد و استاد گردانندگی میکردند. در این حال استاد رحیم ابراهیم منتقد توانای ادبی هستند در هر دو لسان، در هم در زبان دری و هم در زبان ازبکی، و کارهای زیادی هم در عرصه انجام دادند که اینا قابل انکار نیست بدون شک.
استاد کوکن خیلی زیاد تشکر از اینکه به رادیو آزادی بر در مورد این فرهنگ معلومات داده.
شما زنده سلامت باشید.
محترم استاد رحیم ابراهیم، نویسنده و منتقد ادبی، ما امروز شاهد برگزاری محفلی هستیم به خاطر چاپ فرهنگ ازبکی و دری از سوی شما. من میخواهم بپرسم که چه انگیزی شد که به این کار بزرگ دست زدین؟
با تشکر از شما و تقدیم احترامات به تمام دوستایی که صدای ما را میشنوند، من یک وقتی با برنامه را میخواندم، میخواستم بعضی قسمت های او را ترجمه بکنم، گرچه ترجمه های دیگه هم داشت به زبان دری و فارسی، اما سعی کردم که با برنامه مشکلات زیاد دارم در حل کلماتش معنا کنم. در بازار هم کتابی نبود که مشکل مرا حل میکرد. باز بناشور ما گفتم هرچی باد آباد، پیش از ترجمه باید یک فرهنگ آماده بکنیم که خودم اول مشکل خودم حل شوه، باز همین فرهنگ آهسته آهسته چاپ شوه و در دسترس علاقمندان قرار بگیره. این فرهنگ تکمیل شد، چاپ شد. یک روز آمدم در مزار شریف، یک ناشر گفت من اینو نشر میکنم به نام ثقافت. اون اورا گرفت نشر کرد و امروز در کابل با همت دوستایی که در انجمن کینگاش هستن رونمایش در کابل صورت میگیرم.
سر خود کتاب بیاییم، این فرهنگ چقدر لغت داره و در کدام شیوه تدوین شده؟ کار نگارشی شما به کدام شیوه است؟
کار نگارشی به همین قسمی که معمول است در ایران معمول بوده یا در ازبکستان معمول بوده، بعضی نمونه ها رو ما پیش خود ماندم مطابق به همون کار کردم. و این فرهنگ خودش آمیخته شده از دو فرهنگ دیگه است، یکی فرهنگ سنگلاخ که شرح لغات آثار نوایی است و دیگر لغات چغتایی به ترکی عثمانی شیخ سلیمان بخاری هست. این اردوش ما به هم آمیختیم، بعضی جاهایی رو که معمول بوده در افغانستان و کلمات دیگر هم اضافه کردم. برای فعلا این فرهنگ خودش در حدود 12000 کلمه ازبکی داره و اگر آدمایی که دستور زبان ازبکی را خوانده باشن میتونن تا 30000 40000 لغت را در اینجا مشکلش حل بکنن.
و کارهای شما بیاییم، چه کارهایی را روی دست دارین به صفت یک نویسنده پرکار؟
ما فعلا تقریبا 2 سال میشه که مشخص تر سر ادبیات کودک کار میکنم. در حدود 300 قصه بر کودک آماده کردم، یعنی که قصه ها هم ترجمه است، هم نوشته است، هم بازنویسی است، هم انتخاب است، هم از ادبیات کهن است. به همین ترتیب یک مجموعه تقریبا 300 قصه ای را آماده کردم که ببینیم که امکانات چاپش پیدا میشه یا نه، و این را در جزوه های کوچک، مثلا در هر جزوه 20 افسانه که 60-70 صفحه شده، به همین ترتیب آماده شده.
استاد رحیم ابراهیم خیلی تشکر از شما.
تشکر.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
دفتر تیکا یا صدارت عظمای ترکیه در حوزه غرب افغانستان بیش از 100 قطعه عکس که نشان دهنده روابط تاریخی افغانستان و ترکیه را به تصویر می کشد، روز سه‌شنبه در نمایشگاهی در ولایت هرات به دید مردم قرار داد. شاپور صابر از ولایت هرات گزارشی در زمینه دارد.
تلاش های تیکا به خاطر گسترش روابط فرهنگی با افغانستان روز به روز بیشتر می شود. آتش در دل دارم عنوان نمایشگاه عکس است که سوی دفتر تیکا در ولایت هرات برگزار شده است. علی ارغونچنار، هماهنگ کننده دفتر تیکا در حوزه غرب افغانستان، می گوید بیش از 100 عکس در این نمایشگاه گذاشته شده که بیشتر آنان گویای روابط تاریخی افغانستان و ترکیه را به تصویر می کشد.
این نمایشگاه تقریبا 100 تا عکس تشکیل کردیم. عکس ها از آرشیو فخرالدین پاشا گرفته شده است. آرشیو الکی به کتابخانه تاسیسی آتاتورک وابسته به شهرولی استانبول انتقال یافته است. در ماه‌های آینده دو تا نمایشگاه اجرا می‌کنیم، یکیش که افغانستان در اسناد عثمانی، دیگرش که به خاطر 90 سالگرد زیارت امان الله هم به ترکیه اجرا می‌کنیم.
این نمایشگاه بازدید کنندگان زیادی را به سوی خود کشانده است. الهه سایل از جمله ده‌ها بازدید کننده تأکید دارد که برگزاری این نمایشگاه در گسترش روابط فرهنگی و تاریخی میان دو کشور نقش بسزایی دارد.
این نمایشگاه در این مقطع زمانی در ولایت هرات افغانستان میتونه خیلی گفتنی زیادی را داشته باشه، دوستی های مجدده را به یاد بیاره، هم فکری های مجدده و تاریخچه یک رابطه خوب و نیک برای مردم افغانستان میتونه به نمایش بذاره. کاش که این نمایشگاه با همین عظمت خود در ترکیه هم برگزار بشه که بتونه نزدیکی دو کشور بیشتر به مردم امروزی و جوانان امروزی نشان بده که دولت ترکیه 120 سال پیش مثلا اینجا سفارتی داشته، رابطه‌ای داشته و این همه با هم نزدیک بودن.
علی ارغونچنار، هماهنگ کننده دفتر تیکا در حوزه غرب افغانستان، میگوید این عکس ها از آرشیف کتابخانه شهرولی استانبول جمع آوری شده است. آقای چنار وعده سپرد که در ماه های آینده هرات شاهد برگزاری نمایشگاهی از نامه های عثمانی به حاکم هرات خواهد بود. با این حال شماره از فرهنگیان هرات از تلاش های دفتر تیکا در این خصوص استقبال می کنند. آنان تاکید دارند که ترکیه از گذشته تا کنون روابط خوبی را با افغانستان دارد و برخی از کشورهای منطقه با الگو گرفتن از این کشور می توانند با انجام فعالیت های فرهنگی و تنش های سیاسی با افغانستان نقطه پایان بگذارند. گل احمد نظری آریانا و عبدالغنی نکسیر، دو تن از فرهنگیان هرات.
یک سو گوشه از تاریخ افغانستان و ترکیه که روابط بسیار نیک داشتند در زمان امیر امان الله خان نشان میده، باید در این حال خاطرات زنده میکنه از او دوران برای مردم ما و برای مردم ترکیه.
بلاخره دین سال مساید مستازه که اما سموم سیاست هایی که در بسیاری کشورها خصوصا در کشورهای منطقه بین افغانستان و بعضی کشورهای دیگه هست اینا کم کم رنگ ببازه.
دفتر تیکا در اواسط سال 2017 میلادی فعالیت خود را رسما در غرب افغانستان آغاز کرده است. این اداره در ولایات کابل، مزار شریف و هرات نمایندگی دارد. دفتر تیکا چند قبل اولین سمپوزیوم بین المللی از روابط افغانستان و ترکیه را در آن کشور برگزار کرده بود. به گفته علی ارغونچنار، هماهنگ کننده دفتر تیکا در غرب افغانستان، قرار است دور بعدی این سمپوزیوم به خاطر گرامی داشت از 90مین سالگرد دیدار شاه امان الله خان از ترکیه در شهر هرات برگزار شود. حدود یک ماه قبل نمایشگاه مشترک خطاطان افغان و ترکیه از سوی دفتر تیکا در شهر استانبول نیز برگزار شده بود. مسئولین دفتر تیکا در غرب افغانستان تاکید دارند که آنان تلاش می‌کنند تا در پلوی فعالیت‌های فرهنگی همکاری‌هایشان را در بخش‌های معرف، ارتقای ظرفیت، بهبود وضعیت زنان، صنایع دستی و بازسازی آبادات تاریخی با افغانستان داشته باشند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مشکی تازم می باورم
بله، این صدای مرحوم کبوتر بود، شاعر، آهنگساز و میرزای وقت. استاد احمد ضیا کبوتر قاری زاده 10 سال قبل در دیار غربت جهان فانی را وداع گفت و بنابر وصیتش جنازه مرحوم به کابل انتقال و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. باز هم همکارم عفیف ساکب با ماست و یادهانی از این کبوتر از پرواز باز مانده را دارد که با هم می شنویم.
جنوری برابر با 29 جدی سال 1396 درست 10 سال از درگذشت ضیا قاری‌زاده کبوتر می‌گذرد. کبوتر با پرواز از وطن به کشور کانادا رسید و در آن دیار روحش پرواز کرد. در یادنامه از شاعر نامدار پرتو نادری می‌خوانیم: قاری‌زاده به سال 1992 کشور را ترک کرد و سرانجام کشتی شکسته آوارگی او در ساحل کانادا لنگر انداخت. او در شهر تورنتوی کانادا زندگی می کرد. در همین شهر بود که بروز یک شنبه 13 جنوری 2008 برابر با 23 جدی 1386 خورشیدی کبوتر زندگی او از بام غمناک غربت رو به سوی آسمانهای ابدیت پرواز کرد. سفرش مبارک باد و دروازه های بهشت برایش گشوده. بستگان آقای قاری‌زاده می گویند او وصیت کرده بود که جنازه اش را به زادگاهش کابل انتقال دهند و در کنار مادرش به خاک بسپارند. پیکر قاری‌زاده را به کابل آوردند و به روز سه شنبه 19 جنوری 2008 برابر با 29 جدی 1386 به خاکش سپردند. قاری‌زاده در روزهای آخرین زندگیش مرثیه برای خود سروده بود. شاید آخرین شعر او باشد: ما که مردیم های هو نکنید، هیچ در مرگ من غلو نکنید، بی صدایم به خاک بسپارید، مرگم اعلان رادیو نکنید، غسل خود کرده ام به خون جگر، روبرویم به مردشو نکنید. سید مقصود برهان نویسنده افغان با استفاده از نوشته ها در آریایی می نویسد: قاری‌زاده مانند عده از شعرایی که غوطه‌ور دریای عرفان و یا خواص مستلزم معرفت هستند، عبادت را بجز از خدمت خلق الله چیز دیگری نمی دانند و کعبه دل را که ساخت رب جلیل است، بارها از کعبه ظاهر که ساخته ابراهیم خلیل است ترجیح می دهد. چنانچه ادعا دارد: اجری که ضیا جویی از کعبه دلها جوی، این است عبادت ها، این است عبادت ها. ضیا قاری‌زاده کبوتر 85 سال داشت که خاموش شد و اما پیش از آن بیناییش را از دست داده بود. قاری‌زاده در سال 1307 خورشیدی آموزش های ابتدایی را در مکتب نجات وقت آغاز کرد و بعدها در همان مکتب به عنوان معلم زبان فارسی مشغول به کار شد. ضیا قاری‌زاده افزون بر آموزگاری وظایف مختلف در عرصه مطبوعات و فرهنگ افغانستان به عهده داشته است. او مدت در پوهن ننداری و افغان ننداری به عنوان مسئول فرهنگی و زمان هم به عنوان مشاور وزیر اطلاعات و فرهنگ در حکومت محمد ظاهرشاه کار کرد. آقای قاری‌زاده آهنگهای خود را در رادیو افغانستان به نام مستعار کبوتر ضبط می کرد و همچنین برای عده زیاد از آوازخوانان دیگر آهنگ و تصنیف می ساخت. استاد پرتو نادری می نویسد: شاید قاری‌زاده خود ادامه معنویت بزرگ رودکی بود، نه در شعر بل در موسیقی و آواز نیز. قاری‌زاده موسیقی می دانست، می نواخت و می سرود و آواز داشت به نیکویی مژده دیدار یار پس از سالهای بلند دوری، آواز داشت برازناکی یک اندوه ناشناخته، یک اندوه مقدس. رودکی نیز موسیقی می دانست، چنگ می نواخت و آواز داشت به شورانگیزی سمفونی دریاها در خلوت شبهای مهتابی. غزلهای قاری‌زاده گفتگوی عاشق و معشوق است که در نهایت عاشق که جز شاعر کس دیگر نیست تسلیم زیبایی معشوق می شود. مثلا در غزل تصویر که چند بیت آن را می آوریم. دختر نقاش ترکی گفت نقشت چون کشم، گفتمش اندر دل شب آه می باید کشید، گفت گر تصویر خود را برکشم نزدیک آن، گفتمش پهلوی آه یک ماه می باید کشید، گفت بر رخسار خود تار نگاهت را چسان، گفتمش در شعله مشت کاه می باید کشید. مقصود برهان می نویسد قاری‌زاده به خاطر ذوقی که به هنر داشت در حلقه دوستان و هنرمندان می سرود و گاه هم آهنگهای خود را ثبت فیته رادیو می کرد، چنانچه در آرشیف رادیو افغانستان در حدود 25 پارچه به نام کبوتر از او موجود است. موصوف آهنگهای خود را نه به خاطر شهرت یا پول، بلکه به خاطر ارضای ذوق هنریش زمزمه و اجرا می کرد. معروفترین آهنگهای مرحوم قاری‌زاده را قرار ذیل نام می بریم: مشک سوده می بارد، ابر بهمن کابل، بیا شبهای مهتاب است، تو ای مای یگانه، مکن دیگر بهانه، بیاد داری که روز اول انان نازد بنی سواری، چمن چراغان است های های گلکم، انار دانه نداره انار بیدانه، هستی ما نظام ما، رفتیم از این باغ هجری تو حاصل. از شادروان قاری‌زاده کتابهای زیل به یادگار مانده است: نگینه ها، خزان زندگی، هدف، سهم هنود در سخن دری، رساله نینواز، پیام باختر، مجموعه منتخب اشعار، طنزهای ادبی و تاریخی و غیره. شاد باد روح و روان زنده یاد احمد ضیاء قاری‌زاده و کلیه پیشگامان و خدمتگزاران فرهنگ، هنر و ادب زبان دری.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، این برنامه از مجله آزادی را با آهنگی از مرحوم کبوتر به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.